رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرثی عطا تقدیم می کنم. در حالی که مقامات تاجیکستان خبر ندادند، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان گفته است که دو طرف کاری 8 پاسگاه را در سرحد باز می دارند. بخش قرقیزی رادیو آزادی نوشت که قمچیبیک تاشیوف در این باره روزی 25 سپتامبر و بعد از ملاقات هیئت های دوشنبه و بیشکک در گذرگاه قزلبل به خبرنگاران اطلاع داد. جانب تاجیکستان واخوری هیئت ها را تصدیق کرد، اما درباره از بین بردن یا موقتا بازداشتن کاری پاسگاه ها چیزی نگفت. در اطلاعیه حکومت سوخت تنها درباره بیرون بردن تکنیک های حربی صحبت شده است. خبرگزاری رسمی خاور روز یکشنبه نوشت که کمیته های دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرقیزستان پروتکل قطع مناقشه مرزی را به امضا رساندند، ولی جزئیاتش را فاش نکرد. قرقیزستان و تاجیکستان تقریبا 1000 کیلومتر مرز دارند و بعد از به دست آوردن استقلال در سالهای 92 تا کنون نتوانستند صدها کیلومتر آن را تعیین و نشانه گذاری کنند. در درگیری های روس های 14 و 17 سپتامبر امسال از دو طرف 10 نفر کشته و زخمی شدند. تاجیکستان و قرقیزستان یکدیگر را به تجاوز نظامی متهم می کنند. به خبری رسانه های ایران، سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی روزی 24 سپتامبر به پایگاه یک گروه جنگجو در شمال عراق حمله کرده است. خبرگزاری رسمی ایرنا گفت که حمله نیروهای زمینی سپاه از ولایت آذربایجان غربی و با استفاده از توپخانه ها صورت گرفت. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه گفت است که نیروهای ایران پایگاه گروه جدای طلب کرد را در شمال عراق زدند. در گزارش آمده است حمله های سپاه در جواب به حمایت گروه جدای خوا از ناآرامی های آخر در ایران و همچنین تلاش وارد کردن سلاح به این کشور بوده است. ایران در رابطه با مرگ مهسا امینی از 17 سپتامبر امسال با اعتراض ها و ناآرامی ها روبرو است. مهسا امینی 22 ساله پس از بازداشت از سوی پلیس اخلاق تهران به طور مرموز درگذشت. اعتراض ها اول در زادگاه مهسا امینی در ولایت کردستان آغاز و سپس به ده ها شهر ایران پهن شد. در حالی که تظاهرات علیه بسیج‌سازی در شهرهای روسیه ادامه دارد، مقامات آن کشور تقریبا 800 نفر را دستگیر کردند. به گزارش سازمان آوید اینفو، تا 25 سپتامبر در بیشتر از 30 شهر روسیه کمش 796 نفر بازداشت شدند. این سازمان حامی حقوق بشر که بازداشت آدمان را در روسیه نظارت می‌کند گفت بعضی از آنها نابالغ هستند. تظاهرات پس از اعلان قسمت سفربرکنی نیروهای احتیاطی به ارتش روسیه با پشتیبانی گروهی مخالفی وسنا و طرفداران سیاست دار زندانی الکسی نوالنی شروع شد. فرمان بسیج سازی را رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین روز 21 سپتامبر امضا کرد. طبق آن برای تقویت نیروهای نظامی روسیه که در اوکراین نمی جنگند، دعوت 300 هزار نیروی احتیاطی و یا ذخیروی روسیه پیش بینی شده است. تصویرها در رسانه های روسیه بیانگر استفاده زور علیه ناراضیان است. گفته می شود بسیاری از جوانان بازداشت شده برای ثبت نام به خدمت حربی دعوت شدند. پوتین روز 24 سپتامبر با ضد شهروندان روسیه که از فرمان بسیج سازی سرپیچی میکنند و یا اختیاری خود را به نیروهای اوکراین تسلیم میکنند جزای سختتر تعیین کرد. مقامات کشورهای غربی میگویند که از آغاز جنگی بی اساس در اوکراین در ماه فوریه امسال از 70 هزار تا 80 هزار سرباز و افسر روسیه کشته و یا زخمی شدند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در پیوند به فرمان بسیج سازی در روسیه بار دوم به زبان روسی و به شهروندان آن کشور مراجعت کرد. او به مردم روسیه توصیه داد که با هر راهی از رفتن به ارتش خودداری کنند. زلنسکی میگوید از آنکه در زمینی بیگانه همچون جنایتکار حربی بمیرید، بهتر از دعوتنامه را نگیرید. رئیس جمهوری اوکراین از آنهایی که الکی به ارتش روسیه برده شدند خواست که خود را تسلیم کنند و به آنها مناسبت خوب و متمدن را وعده داد. بسیج سازی در روسیه روز 21 سپتامبر اعلام شد. زلنسکی و رهبران دیگر اوکراین تاکید میکنند که فرمان بسیج سازی در روسیه استراتژی کیف را برای پیروزی در جنگ دیگر نمیکند. رهبر مخالفین بلاروس میگوید که روسیه نه بلاروس و نه اوکراین را همچون کشورهای صاحب استقلال حساب نمیکند و دو کشور باید برای حفظ موجودیت خود یک جایه مبارزه برند. سویتلانا تیخانوفسکی پس از انتخابات بحث برانگیز پرزیدنتی سال 2020 از بلاروس به لیتوا کوچید. بسیاری ها او را پیروز میشمارند، اما کمیسیون مرکزی انتخابات الکساندر لوکاشنکا را برنده اعلان کرد. تیخانوفسکی در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت به اوکراین آزاد بلاروسی آزاد وجود نخواهد داشت. لوکاشنکو از همپیمان نزدیک رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین است و از تجاوزی به اساس مسکو به اوکراین پشتیبانی میکند. رهبر مخالفین بلاروس هنگام سخنرانی در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت تا دمی که پوتین در قدرت است، تهدیدهای امنیتی به اوکراین و مرزهای غربی بلاروس خواهند ماند.
خرج میشه خیمت میکنه خیلی ارزان کرد دو سه سامان
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمعه باور
دارم ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است. در فارسی
www.azadi.org
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 21 سپتامبر قرار قسمت به سفر برکنی نیروهای ذخیره‌ای را به ارتش امضا کرد. یک روز پیش مقامات مسکو گفتند در مرکز صخره و برای جلب مهاجران به خدمت حربی در عوض دریافت آسان شهروندی بخشی را تأسیس خواهند داد. کارشناسان این تصمیم‌ها را نشانه سستی استراتژی حربی روسیه در جنگ بی اساس با اوکراین می‌نامند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. ولادیمیر پوتین گفت سفربری به ارتش تنها به شهروندان دخل دارد که در نیروهای ذخیره‌ای هستند و در گذشته در ارتش خدمت کردند و تجربه معین دارند. به قول او این افراد پیش از سفربر شدن به قسم‌های حربی از تمرین‌های علاوه‌ای نظامی خواهند گذشت. وزیر دفاع روسیه سرگئی شایگو الکای گفت 300 هزار نفر را سفربر می‌کنند و این شمار نیروها تدریجاً دعوت خواهند شد. ویکتور لیتوفکین شورای نظامی و پالکوونیک مستعفی در روسیه روز 21 سپتامبر رادیوی آزادی گفت قرار به متخصصان نظامی از 18 تا 50 ساله دخل دارد و افزود کارمندان کارخانه و مؤسسه های بخش دفاعی دعوت نمی شوند. کارشناسان می گویند 7 ماه بعد حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین و تلفات زیاد ضرورت تکمیل صف نیروهای مسلح این کشور پیش آمده است. از اینجاست که به قول منتقدان حالا کرمل کوشش می کند با هر راه و واسطه مسئله کمبود نیرو را در ارتش حل کند. روز 20 سپتامبر شهردار مسکو سرگئی سابیانین در اظهارات کم سابقه گفت در نزد مرکز مهاجرت صخره و ساختار دیگر تأسیس می شود. این ساختار در همکاری با وزارت دفاع روسیه و با وعده تقدیم شهروندی به جلب مهاجران به جنگ مشغول خواهد شد. شارح لیتوفکین می گوید جلب مهاجران به خدمت در ارتش روسیه اختیاری و بر اساس سازشنامه می شود و افزود در نوبت اول آنها را به مدت 2-3 ماه بر مشق و تیاری نظامی خواهند فرستاد. در عین زمان منتقدان می گویند جلب مهاجران به هدف استفاده آنها در صف پیش جنگ صورت می گیرد. کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران در صحبت بر رادیوی آزادی هشدار داد که روسیه می خواهد مهاجران را همچون یک قشر به ارزش در قطار محبوسان و گروه های دیگر به جبهه پیش جنگ فرستد. به عقیده شارح لیتوفکین و نظامیان دیگر حکومت روسیه بعد مشق و تمرین نظامی این گروه دیگر برای قربانی نمی شود چون آمادگی حربی خواهند داشت. او گفت برای قربانی آن است که به اصطلاح از کوچه قپیده به جنگ بردند. کریم جان یاروف از آن اظهار نگرانی کرد که بعضی از مهاجران تاجیک بر عوض وعده شهروندی به قبول پیشنهاد خدمت در ارتش و رفتن به جنگ از نام روسیه توجه ظاهر میکنند. او گفت
می توانند که در دلخواه و شهروندی شما رو بکر کنند. این رو ما صدها بار دیدیم و میدونیم حتی نفرانی که شهروندی تاجیکستان داشتن، شهروندی شوروی داشتن، شهروندی تاجیکستان روسیه گرفتن، حتی آنها رو محروم کردن و به وطن فرستادن. از این خاطر فرشته نشید، اونجا با یک توکلش به خدا یا یک بالوش میکنیم نمیگذرد.
کریم جان یاروف همزمان یادآور شد که بر اساس قانونهای تاجیکستان اشتراک در جنگهای خارجی جنایت ارزیابی میشود و جزا دارد. تا حال از میان کشورهای آسیای مرکزی تنها مقامات ازبکستان به شهروندانشان هشدار دادند که به هیچ صورت برای شرکت در جنگ روسیه علیه اوکراین راضی نشوند وگرنه مجازات خواهند شد. مقامات در دوشنبه که ده ها نفر را برای شرکت در جنگهای افغانستان و عراق و سوریه در سالهای گذشته به مهلت دراز زندانی کردن در باره دعوت روسیه چیزی نمی گویند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مادر بیشریفه غورمرگ یک هفته باز گریه جانسوز میکند. دخترش صبح 16 سپتامبر در روی حولیش از ضربه سنریت جراحت وزنین برداشت و بعد چند ساعت در بیمارستان درگذشت.
روزی سخت درگذشت.
قانگست کنه اون رو زبای چیز چرخصی رزیدیم بچه من چرخصی
هم
تو برانده سار شد مشدگی بودیم
آنا تانی من دختر چه؟ اون یخته برای اصازگی یک هم خانو چیگه با گشتان دو درام دستی من درام ندرام با من اشکال کنم هم مجا توی شکو یکتش رشتی بیده یکتش رشتی من اهم تخت پیشش درام دست
بغیر بیشریفه مادرش مخبره بابای و از گردنش زخمی سبک برداشت
من فرزان محمدی تفصیلات این صحبت را برای تان پیشنهاد خواهم کرد
عروسی خانواده دلناز دادابای و با جراحتی وزنین تر در بیمارخانه است.
و وقت بایم شده که کبوت انوار که آمده منیم حاوه زده گی همیزه زده زرامت کفیدگی کفیدگی منه زرامت آنوار شیعه نیه هم مزور شکستگی منی دیوالی را توی فکره که منوار دیوالی همی اوکم اگر بایی بینید هم مزور نامپر زده گی بایین اگر به دیوان نمی بود پشتشان کارتانده ده کار شدی بودیم ده کار زنان تو آدمی بروس نمی مانده هم دیوان داشتگی
بی شریفه اگر زنده می بود امروز مثل دوگانه و هم درس هایش به مکتب می رفت و در سینفی دوم مکتب رقم پنج جماعت خیستی ورز تحصیل می کرد استادانش می گویند دانش خوب و اخلاق نمونوی داشت از این مکتب مبینه رحیموی 17 ساله نیز زخمی شده با جراحت های وزین حالا در بیمارخانه است. روز حادثه به حوالی آیله رحیموفا یک سناریاد افتیده است. در نتیجه غیر از مبینه برادرش جعفر رحیموفی 22 ساله، مادرش گلچهره رحیموفا و بیبیش فیزینیسار رحیموفی 78 ساله با زخم های شدید در بیمارستان بستری هم. ولی از این حادثه خاله مبینه سورنیسا حاجیبای 60 ساله جان به سلامت نبرد.
وقتی که کوچی همسایه ترکش میشن و از جای خیسته خوهرم خواهری کلامید و خبر گیرم که درد میبیاد که من همی جو میبیاد که من همی جو من همی کوچی شما شدید میبیاد که میبیاد همی جو میترکه همینجی گلدن هسته دیگه ارکابه بونده همینجی فکرم همین همین توهی میشه
جا با جا وفاد میکنه
تیلینش 15 تا زخم میشه خوهرش خوهری به همسه ایمان کچک شده دسته شده خوهری همه 5 تا یا 6 تا رخص باکه میرسه بزه
به نقل ساکنان خونپاره و سنریت ها اساساً به مرکز جماعت و در دوری تا 5 کیلومتر از مرز افتاده و مرگ و آسیب آوردند. باشندگان این منطقه میگویند نظامیان قرغیزستان احتمال مکتب رقم 40 همین جماعت را هدف گرفتند که سنریت در نزدیکی آن ترکیده است. در پهلوی مکتب مغازه و داروخانه حاجی حسن زیان دیده و چندین نفر زخمی
16 сентябри соли 1997 пас аз поёни расмии ҷанги дохили Тоҷикистон комиссияи уштии миллӣ ба кори худ шурӯъ кард, ки вазифааш амалӣ кардани созишномаи истиқрори сулҳ ва ваҳдати миллӣ буд. Тафсилоти бештари мавзӯъро ман Сарвинози Рӯҳуллоиро мекунам. Комиссияи уштии миллӣ 25 сол қабл нахустин рӯзи кории худро шурӯъ кард, санае ки замони умеди миллионҳо тоҷикистонӣ ба сулҳу суботи сиёсӣ ҳамроҳ буд. Имрӯз як рӯзи кории маъмулӣ аст. Бо вуҷуди ин кишвар ба ваҳдати миллӣ даст ёфт, аммо на ҳамаи шахсиятҳое, ки дар барқарории ин ваҳдат саҳим буданд, имтиёзотеро барои худ ҳифз карданд. Бархе аз зинаҳои мансаб боло ва аз самараи сулҳ бархурдор шуданд, бархе дигар бо уфтодан аз қудрат ё пушти панҷара рафтан ва ё ҳам кушта шуданд. Ҳар дуи ин ҷониб мепазиранд, ки дастоварди аслии комиссияи уштии миллӣ барқарории сулҳ дар Тоҷикистон аст, аммо ҳама мувофиқ нестанд, ки комиссия тавонист ба гунаи комил таъҳудоти худро иҷро кунад. Як корманди пешини маркази таҳқиқоти стратегӣ мегӯяд, комиссияи уштии миллӣ ва ҳукумати Тоҷикистон ба таври комил ба таъҳудоти худ амал карданд. 16 сентябр комиссияи уштии миллӣ, ки дар ҷараёни гуфтушунидҳо таъсис ёфт, дар раиси Саид Абдуллоҳи Нурӣ ва муовини ӯ Абдумаҷид Достиев, аз ҷониби ҳукумат ба кори худ шурӯъ кард. Вазифаи аслии ин комиссия амалӣ кардани санадҳои имзошуда дар ҷараёни гуфтушунидҳо буд, аз ҷумла рӯи даст гирифтани ислоҳоти сиёсӣ, рафъи басиҷ кардани ҷангҷӯёни мусаллаҳи иттиҳоди нерӯҳои мухолифин ва идғом кардани онҳо ба нерӯҳои мусаллаҳи Тоҷикистон ва инчунин бозгашти гурезаҳо масъалаҳои умдаи созишнома буд. Комиссия 26 узв 13 нафари аз ҳукумат ва мухолифин дошт. Барои кори муассир ва созанда дар таркиби комиссия 4 кумита таъсис ёфт. Дар мавриди масъалаҳои сиёсӣ, ҳуқуқи, низомӣ ва гурезаҳо, Бозгулдод Худоева, ягона зане, ки аз ҷониби ҳукумат узви комиссия буд, дар мусоҳиба бо Азия Плюс гуфтааст, 22 сентябри соли 1998 узви кумитаи ҳуқуқи комиссияи уштии миллӣ Отахон Латифи кушта шуд. Мухолифин таҳдид карданд, ки аз идомаи кор дар комиссия даст мекашанд, аммо дар ниҳоят дахли солим ғолиб омад. Маҳмад Шариф Ҳиматзода, намояндаи дигари мухолифин, ба ҷои Латифи таъин шуд. Дар натиҷаи фаъолияти 3 солаи комиссияи уштии миллӣ, 33 намояндаи мухолифин дар ниҳодҳои марказии иҷроияи ҳукумат гузошта шуданд. Қонун дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ ислоҳ шуд, ки роҳро барои ба қонунӣ гаштани ҳизби Наҳзати Исломӣ ва иттиҳодияҳои дигари мухолиф ҳамвор кард. Теъдоди дақиқи гурезаҳои бозгашта ба Тоҷикистон мушаххас нест, аммо танҳо дар аввали соли 1993 беш аз 1 миллион нафар маҷбур ба тарки ҷои зисти худ шуда буданд. Дар тӯли 25 соли ахир бо вуҷуди эълони аф, хеле аз тарафдорони мухолифин кушта ва ё барои солҳои тӯлонӣ зиндонӣ шуданд. Муҳри аслии иттиҳоди нерӯҳои мухолифини ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон барои талоши табаддулоти давлатӣ муттаҳам ва аз сӯи додгоҳи олӣ ҳамчун ҳизби террористӣ ва ифродгарро эълон шуд. Созмонҳои дигари иттиҳоди мухолифин ё пош хӯрданд ва ё тарафдории давлат гаштанд. Ҳукумати феълӣ барқарории сулҳ дар кишварро танҳо дастоварди яке аз тарафҳои даргирӣ медонад. Тарафдорони мухолифин сулҳ ва ваҳдати миллӣ дар Тоҷикистонро осеб-пазир медонанд. Абдумалик Қодиров, коршиноси мустақил, мегӯяд, дар натиҷаи фаъолияти комиссияи уштии миллӣ мардум дар мавқеияти баранда қарор гирифтанд, чун ба сулҳ расиданд ва ҳукумати Тоҷикистон низ ба ҳамаи мақсадҳои худ расид, аммо ба қавли вай мухолифин мавқеи худро аз даст доданд. Ҷанги дохили Тоҷикистон аз соли 1992 то 1997 давом кард. Сахттарин даргириҳо аз охири моҳи августи соли 92 то июли 1993 ба вуқӯъ омаданд. Дар ин муддат кишвар амалан ба ду қисм ҷудо шуда буд. Баъд аз ин даргирӣ коҳиш ёфт, аммо муноқишаҳо дар бархе аз ҷойҳо сар мезаданд. Аз рӯи бархе оморҳо дар моҳҳои аввали ҷанг аз 20 то 50 ҳазор одам ҷон бохтанд. Дар давоми 5 соли ҷанги дохилии Тоҷикистон на камтар аз 100 ҳазор одам кушта шуд.
хабаре доред ки мехоҳед ҳама бидонад, акс ва ё видеое доред ки мехоҳед ҳама бубинанд ва баҳо бидиҳанд, ё мехоҳед аз мушкиле бигӯед, пас ин шумора дар имо, вайбер, ватсап, телеграм барои шумост. коди 420 шумораи 724-053-959, коди 420 шумораи 724-053-959.
دادگاه عالی تاجیکستان جنرال نیروهای مرزبانی خلبش خلبشوف را که پس از حادثه های خونین خارق روشان دستگیر شده بود به زندان یک عمری محکوم کرده است. مقامات حکم را شرح نمیدین ولی قبلا یک نماینده دادستانی او را به کشتار و تروریسم متهم کرده بود. با اطلاع دریافتی خودش در مرافعه ها گفته است گناهی ندارد. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در حالی که مقامات پرونده و حکم خلبش خلبشوف را شرح نمیدین، شخصان نزدیک به او گفتند که مرافع آخرین روزی 21 سپتامبر در بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی پسیدرهای بسته گذشته است. همراه او محاکمه بیش از 70 ساکن روشان هم برگزار شد. آنها را به سالهای گوناگون زندانی کردند، گفت هم صحبت ما، اما جزئیات نداد. همزمان معلوم نیست که آیا نزدیکان خلبش خلبشوف بازبینی حکم او را خواهند خواست یا نه. بعضی از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان در خارج جریان تفتیش و اعلان حکم خلبشوف را ناعادلانه و برقصدانه ماندند. مقامات خلبش خلبشوف را ماه می امسال و در پیوند با ناآرامی های ولایت مختاری کویسانی بدخشان دستگیر کردند. منصور غنیزاده یک مسئول دادستانی کل ماه ایون امسال گفت او به تشکیل اتحاد جنایی، کشتار، قصد کشتار، تروریسم و جنایت های دیگر گمان بر است. در نواری که مقامات پهن کردند و شرایط ثبتش معلوم نیست، خلبشوف گفته بود پشیمان است و از مردم خارق و روشان و راشقله عذر می خواهد. خودش در مرافعه های اخیر گفته است گناهی ندارد و آن حرفا را زیر فشار به زبان آورده بود. خلبش خلبشوف سالهای اخیر بازنشسته بود ولی به قول افراد نزدیک به او با خواهش مقامات کارش را در بخش مرزبانی در ولایت سوخت ادامه میداد. در همین حال مرافعه الفت خانم محمدشاه و روزنامه‌نگار و فعال مدنی و همسر خلبش خلبشوف دوباره در بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی به طور پوشیده شروع شده است. پیشتر نماینده دادستانی به او 25 سال زندان طلب کرده بود ولی بعد از آنکه الفت خانم محمدشاه و تفتیش پرونده را ناعادلانه دانست به بازبینی فرستادن. یکی از پیوندان خانم محمدشاه و به ذکر نام روزی 22 سپتامبر گفت مرافعه دوباره او 20 سپتامبر آغاز شد ولی به نزدیکان اجازه ندادن که در آن شرکت کنند. وکیل دولتی خبر داد که مرافعه دوباره سر می شود. ما رفتیم ولی اجازه ندادن که به درون درآییم. همین قدر می دانیم که نسبت او 25 سال زندان طلب کرده بودند، گفت هم صحبت ما. بر ضد الفت خانم محمدشاه و بر اساس 8 ماده کدکس جنایی از جمله دعوت به سرنگونی حکومت پرونده گشودند. او چند لحظه پیش از بازداشت در صحبت به خبرنگاران رادیو آزادی و نسایش وریمیا گفته بود که در هیچ عمل غیرقانونی دست ندارد. الفت خانم محمدشاه 65 ساله همچون ژورنالیست مستقل کار میکرد، بخش زبان و ادبیات روسی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرد و در تلویزیون و رادیوی بدخشان فعالیت کرده است. مؤسس سازمان ناموس و انصاف بود. از سال 2003 تا 2014 در دانشگاه سلاوینی تاجیکستان روسیه درس داده است. در سالهای 90 عضو نیروهای خودمحافظتی بدخشان بوده است. سازمان های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای چنین رفتارشان سخت تنقید کردند. از جمله دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ از حکومت تاجیکستان خواست به محاکمه های به گفته سازمان ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان داده بازداشت های غیر قانونی آنها را بس کند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در یک هفته اخیر چند از سامانه‌های خبری و صفحه‌های مجازی فعالان سامانه‌های اجتماعی تاجیکستانی مورد حمله‌های هکری یا سایبری از قلمرو قرغیزستان قرار گرفتند. کارشناسان عرصه فناوری می‌گویند این حمله‌ها در چارچوب جنگ سایبری صورت گرفتند و در بخش قرغیزستانی اینترنت دعوت‌ها برای خراب کردن سامانه‌های خبری تاجیکستانی نشر شدند. ژورنالیستان در قرغیزستان درباره احتمال الان مورد حمله های رخنگران قرار گرفتن رسانه های محلی فعلا خبری نشر نکردند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. با کاهش شدت نزاع نظامی در مرز تاجیکستان با قرغیزستان، پی هم خبرهای رخنه شدن سامانه‌های خبری تاجیکستانی و فعالان شبکه‌های اجتماعی از تاجیکستان رسانه‌ای شدند. خورشید عطاولو، سردبیر نشریه فرش و مؤسس خبرگزاری سوخت نیوز میگوید تلاش خرابکاری سامانه خبرگزاری سوخت نیوز کام در شمال تاجیکستان هنوز از روزهای اولی تشنجی واس در مرز قرغیزستان و تاجیکستان مشاهده میشد.
نگران کننده این عمل کردی جورنالیست ترینرهایی که از قرغیزستان به ما تعلیم میدونند موقعی همونها بود که اونها مثلا هم اخلاق جورنالیستی هم آداب جورنالیستی و هم قانونهای جاری جورنالیستی را به یک سو حواله کرده از روی احساس و از تحقیر و تهمت کار گرفتن.
خورشید عطاولو افزود که خواستین که سامانه سوخت نیوز در قزاقستان واقع است و مسئولان این نهاد گفتند که در ماجرای نظامی با قرغیزستان از بیشکک پشتیبانی میکنند. طلبی که مسئولان این خواستینگ به سوخت نیوز پیشنهاد کردند افزایش مبلغ خدمت رسانی بوده است. زیبا تاجیبایی و مسئول سامانه یورتیجی میگوید که از حمله های سایبری به سامانه شان نخوز 18 سپتامبر یعنی چند روز بعد از آغاز درگیری های خونین در مرز تاجیکستان و قرغیزستان آگاهی یافته است. آن زمان دسترسی به این سامانه کاملا مستور شده است.
آن زمان من به شعبه کمک فنی محلی که خواستینگی ما واقع است مراجعه کردم. آنها پاسخ دادند که به سامانه ما حمله شدید دو صورت گرفته است. نخست گفتند که سراغه حملوران امریکاست، ولی سپس برنامه سازان ما گفتند که در شبکه ها نسبت رسانه های تاجیکی تهدید های نشر می شوند. فعالان قرغیزستانی تصمیم گرفتند همه سامانه های تاجیکستانی را مورد حمله های خرابکارانه خود قرار دهند.
زیبا تاجیبایوا افزود که با تقویت حفاظت و امنیت سامانه از امروز توانستند دسترسی به سامانه یورتیجی برقرار سازند. به اعتقاد خانم تاجیبایوا نشر چند مطلب از محل درگیری های مرزی با قرغیزستان سبب چنین حمله های سایبری شده است و گفت که خبرنگار این رسانه طول چند روز در تخخانه در محل درگیری قرار داشت و دیده و شنیده خود را برای نشر به این سامانه ارسال داشته است. نوریدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که بیشکک نه تنها به درگیری نظامی بلکه به جنگ گیبریدی با تاجیکستان از مدت ها قبل آمادگی می گرفته است. به عنوان دلیل حرفایش جناب قرشبایف در رایانه خود سامانه های قرغیزستانی را نمایش داد که در آنها دعوت به خرابکاری سامانه های خبری تاجیکستان نشر شده است.
اصلا مورد تهاجم قرار دادن این یا آن ذخیره اطلاعاتی خواه دولتی دیگر خواه در یک کشور این جنایت است، کار غیر قانونی است.
زمینن در پای مناقشه روزهای 14 17 سپتامبر مقامات تاجیکستان و قرغیزستان همدیگر را به ترریزی و آمادگی به این درگیری گناهکار میکنند. مقامات قرغیزستان تعداد کشته شده ها را در آن کشور 59 نفر گفتند. جانب تاجیکستان تعداد کشته شده ها در این نزاع را 41 نفر میگوید.
جوانیم جوانی یک نشان ماند تو بان حسنی آلم گیر از آلم چی میخوایی بیمان از درد عشقی تو در دلی من نشان محبتی عالم گیری من ای عشق من
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیزی برنامه مهمونی آزادی از رادیو آزادی. سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه، که تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. نویسنده خلقی تاجیکستان باروتی عبدالرحمن که اثرهای زیادی تاریخی نوشته است و برنده جایزه به نام ابو عبدالله رودکی است، 15 سپتامبر 75 ساله می شود. در دوام بیش از 50 سال فعالیتش وی ده ها اثر تاریخی نوشته است.
باروتی عبدالرحمن 15 سپتامبر سال 1947 در ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان تولد شده است. نویسنده، دراماتورگ و سناریو نویس تاجیک، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی، علاچه فرهنگ تاجیکستان و عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان. در دوام بیش از 50 سال فعالیت اجادیش و ده ها اثرهای تاریخی نوشته است، به مثل کروش و تامیریس، اسکندر مقدونی و سپیتامن، رخشانه، میتیس و فرشته های بدمنش.
در زادروزش باروتی عبدالرحمن مهمان رادیوی آزادی شد. خوش آمدید و بگویید که چرا تاریخ نگاری در ادبیات تا رفت مشکل تر می شود؟
تاریخ نگاری کار مشکلات نزنین، سخت کار مشکلات. مثلا من همین اسماعیل سومانی را حریب 7 سال شد می نویسم. خود همین قدر تاریخ نامه را کفتم، همین قدر مثلا تاریخ قطعی صحبت کردم. نمیدونم زن اسماعیل سومانی چی نام داشت، اسماعیل سومانی چند زن نام جان داشت. میدونم که 4 پسر داشت، نام پسرشون هم میدونم، لیکن در باره زنش یگان معلومات نیست. حالا که در باره زنش خلیفه ها معلومات است، این دشوار است، بسیار دشوار است. مثلا شخصیتی 1000 سال پیش کشودن و مثلا رگ و بند و پیوندی اون خونی نو دمیدن، اونها رو زنده کردن، این تاریخ نگاری فکت آوردن است. بنده در نوشتن رمان کروش کبیر این دشواری را پس سر کردم.
اگر دوره امروزه را با یک مرحله زمانی پیشین مقایسه کنیم، شما کدام عصر و قرن را می توانید با وضعیت امروزه مقایسه کنید؟
دوره اسماعیل سومانی با دوره ما خیلی قرابت دارد، چون که در همون دوره که سال 20 و 24 دوره دولت سازی بود، سر و پا همه ترکگرا شده بودند، ترک پرست شده بودند. حتی زبان دولتی با فرمان فیض الله خواجایب زبان ترکی شد. اول سال 21-22، بعد سال 24 زبان ازبکی چغاتایی را زبان رسمی دولتی اعلان نمودند و زبان تاجیکی نام نشانش نبود، مکتب های تاجیکی وجود نداشت. و دوره ای که مثلا ما دولت سودی داشتیم، همین مشکلی ها بسری ما اومد. ما با جنگ گرویدیم، به دیگر کشی گرویدیم. مثلا بسیار دشوار بود از این فوجی ها بر اومدن. شکرانه میکنیم که دیر هم باشد، در بین 5-6 سال ما صلح بستیم، وطن آباد کردیم. اینا چشم پوشیدن در کار نیست، اینا اعتراف کردن در کار، اینا دیدن در کار، از این حلاوت بردن در کار. های بعضن هست نورسوی و نیرسوی در هیچ کجا نیست. مثلا ما بسیار افتخار میکنم که در همون میدان آزادی در پشت هیکل اسماعیل سومانی بسیار رمزهای دولتی، نشان دولتی، پرچم دولتی، کتابخانه ملی، مثلا آثارخانه ملی، امروز تئاتر ملی برپا شده است. همه اینها دستاوردهای مثلا همون خودشناسی ملی و دستاورد دولت ملی ما هست.
استاد، هر اثرها یا پرچه هایی که در گذشته نویستید و به نظرتون درست نبود و شاید از اون خجالت میکشید و یا برعکس از اون اثرهایتون نام برده، میتوانید که خوشتون میآید؟
اکنون بنده وابسته به همون طلبات زمان و وابسته به درخواست دور اثر می آفرم. مثلا ببینید که وقتی که سالهای 92-93 ما به استقلال رسیدیم، مردم بیشتر تلاش داشتند که همین آثار مادی را به دست بیارند. مثلا مغازه ها، کارخانه ها، زوات ها، بینو ها، استقامت ها را خصوصی کردن، مثلا وای کنند. فرهنگ مثلا گویه معنوی یا که مثلا فرهنگ اصالت تاریخی، اصالت ملی قریب یک طرف موند. بنده در همون دوره بحثا در برای آریایی ها شروع گردید، давлати Орёй ва мо Ирон масалан меросбари воқеи амин Орёёв шуда буд вақти ки Ирон мегуем хама гумон мекунад ки амин Ирон аст ҳолон ки Ирони воқеи дар ин ҷо аст ҳамон Орёё дар ин ҷо ба камол расидан ватани Орёё дар ҳамин ҷо аст мо نیاز پیدا شد که صدا بلند کنیم. من نوشتم رمان کروش کبیر با اون خاطر که ما هم وارث کروش کبیر هستم. من همون رمان نوشتم و خود را میراثبر واقعی آریایی ها میراثبر کروش کبیر در تاریخ معرفی کردیم و سرفراز هستم که این اثر با فارسی چاپ شد. من سزاوار مکافات رودکی گردیدم برای همین اثر و هرگز پشیمان نیستم و بسیار خوشحال هستم و برابر این من ده ها اثر های تاریخی نوشتم، مثلا اسکندر و سپیتامین که در تئاتر اکادمی لوهتی به صحنه گذاشته شد، کروش و تومیرس که در تئاتر اکادمی بروم لوهتی به صحنه گذاشته شد. من مثلا پشیمانی ندارم، از کسی گله ندارم. این نویسندگی عشق است، نویسندگی مهر است، نویسندگی این هوس است، نویسندگی آرمان است. برای همین من از نویسندگی چیزی یاد طلب ندارم، نه ثروت طلب دارم، نه یکان چیز دیگر، به خاطر همون طلبات معنوی خودم به خاطر ملت ایجاد میکنم. سلامت باشید.
رمان های شما بیشتر تاریخی هستند و همچنین از دوره های قدیم حکایت میکنند. آیا فرو رفتن به عمق تاریخ به معنای فرار از زمان خود نیست؟
نه. من اثرهای زمانوی بسیار نوشتگی هستم. همون حکایه هایی که شبهای مهتابی بود، این پنج حکایه را دربر میگیرد. یک تش قصه هست، کیمیوکه، همش موضوعهای زمانوی هست. بعد رمان دیگری دارم، پویست دیگری دارم، دولت سرم مادر، این زمانوی هست. درباره همون سیمای تیپی مادرها، سیمای نفرهایی که با دیه به شهر می آیند با مشکلی ها دوچار می شوند، مثلا مسئله خانه، مسئله کار، مسئله زندگی، مسئله تلاش ها برای موقع و مقام، مسئله دنیای درمان دیگری من دنیای سبزی عشق است که برای این من مکافاتی به دولتی به نام عینی گرفتم در صحای نصر. این اثر هم اثر زمانوی هست. من اثرهای زمانوی بسیار دارم و آخرین اثر من نمره اعراف است و آخرین اثر من نمره اعراف است که در برای این من قریب 15 سال کار کردم. این نمره اعراف تاریخ استقلال ما هست، تاریخ مبارزه ها برای استقلال، برای بیداری، برای به دولت داری و دولت سازی نوین رسیدن است. در اینجا سیمای اکثر سیاست مداران تجسم یافته است، از همون عالم جنایت سر کرده تا عالم امنیت و عالم ملیسا و عالم زیایی و شاعران و نویسنده ها.
تا امروز بسیاری ها میگن که کتاب درباره حادثه های سالهای 90 در تاجیکستان، جنگ داخلی تاجیکستان، همچون یک کتابی که بی‌طرفانه نوشته شده باشد روی چاپ نیامده است. خود شما در این باره چیزی نوشتید؟
در همین کتاب من برای شما میارم. ببینید که کتابنامه و آثار استفاده شده. کتابنامه و آثار استفاده شده. تمام کتاب هایی که در همین وابسته به همون جنگ شهروندی انشا شده بودن من اینجا استفاده کردم. این کتابنامه قریب 60 کتاب است.
از 60 ادبیات
استفاده کردم. همون نفرایی که مثلا همون کتاب سفرعلی کنجیایف است، تبادلات، مثلا کتاب عبدالوف است، راهی بهبود، مثلا کتاب بازار صبیر است، خونی قلم، چشم سفیدار، مثلا کتاب گینیس است، سبخارای نده کنچت، همه دفتر کتابایی که در همون دوره چاپ شده بودن من استفاده کردم، مقایسه کردم، برکشیدم و فکر خودم مثلا اندیشه خودم در همین کتاب آوردم. همون موارده های دولت سازی، موارده های تلاش های طرفکشی، تلاش های مثلا منصب خواهی، منصب تلاشی، مثلا افرادگرایی دینی، همش هست در همیجا.
بعضی ها میگن که نوشتن در موضوع تاریخ کهن به نویسنده امنیت میدهد، او زیر تنقید قرار نمیگیرد. نظر شما چی است؟
همین رمان را نوشتم. در همین رمان بسیار چیزایی هست که مثلا چی میگوین؟ تصویر دوره مبارزه های دو طرفه و سه طرفه برای رسیدن به قدرت است. من نوشتم چپ شد، من هم رحمت خونید. در اینجا مثلا رقیب ها هستن به همدیگر، سیاست مدار های هستن که به همدیگر رقیب هستن. مبارزه ها در همینجا تجسم شده است. مبارزه های دوره استقلال خواهی، دوره دولت سازی تجسم شده است. چیمای اصلی دین صاحب نظر است، چیمای سفرالی کنجایف است، چیمای نبیف است، محکموف است، همش هستن در اینجا. من مثلا یکون مشکلی ندیدم، چپ کردم.
شما به شهرت و تبلیغ چی نظر دارید؟ ظاهراً در پای تبلیغ خود و اصورتون نیستید.
شهرت کشنده هست. اگر آدم تواند از شهرت گریزد بهتر است. شهرت این گویم همون پایدوار سنی کاغذی هست. پایدوار کاغذی است که در بالای همون میبروی یک وقت نمیفهمی از بالا میافته. برای همین در بالای زمین گشتن زمین استوار است.
در توی زمانه شما رو به تشویش نمی آورد؟
من مثلا اپتیمیست هستم. زمانه را خیلی ممکن که در مسئله تکنولوژی های نوین کمتر خفا موندگی باشم، لیکن روح و روان امروز که جهان سرمایه‌داری است، ما دولت سرمایه‌داری هستیم، این اعتراف کردن در کار، چون که مالکیت دولتی از میان مونده است و کم مونده است. مالکیت خصوصی ببینید که قریب 78% بودجه دولت از حساب مالکیت خصوصی است. نشانه چی است؟ نشانه دولت سرمایه‌داری است. 22% دیگر از حساب دولت، یعنی که نقش دولت آهسته آهسته مثلا موقع خودش از بین دست داده ایستاده است. در ما مثلا بازار کتاب نیست، بازار کینو نیست، بازار مثلا لیکن زمانه تقاضا میکند که همینا باشند. مثلا اگر نشریات ها در بین نشریات ها رقابت سالم باشد، مبارزه میبرم برای چاپ کردن اثر من و من حق قلم میتیم، حالا که ما قریب حق قلم ها نمیبینیم. یعنی بازار باید بازار رشد وای کند. بازاری مثلا بعضی متاع و کالا رشد دارد، لیکن هنوز به فرهنگ رو ناورده است همین بازار. به فرهنگ مثلا تئاتر، به فرهنگ کینو، به فرهنگ چاپی کتاب و حتی به واسطه های اطلاعات عامه. واسطه های اطلاعات عامه هم مثلا رقابت سخت و شدید ندارد.
تشکر برای صحبت. شنونده عزیز، شما برنامه مهمونی آزادی رو شنیدید و مهمونی امروزی ما بودن نویسنده مردمی تاجیکستان باروتی عبدالرحمن. تا صحبتی بعدی، خیر، خدا نگهدار. Thank you.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. در مسابقه نهم بین المللی جودا برای جام پرزیدنت تاجیکستان که روزهای 19 و 20 سپتامبر در قصر ورزشی شهر خوجند برگزار شد، در 6 وزن پهلوانان تاجیک و در 1 وزن ورزشگری قزاق غالب گشتند. در این مسابقه انعنوی بغیر از ورزشگران تاجیک، گوشتگیران از قزاقستان، روسیه، ازبکستان و ایران شرکت کردند. با برنامه مسابقه امسال رقابت ها میان مردان در 5 وزن و میان زنان در 2 وزن داخل بود. در سبقت مردان در وزن 66 کیلو پهلوان تاجیک مولا رجب خلیفایف در فینال عابد جبو روسیگی را شکست داد. در وزن 81 کیلو پهلوان دیگری تاجیک همروز رجبف غالب شد و در قوازمای نهایی مهدی فتحی ایرانی را مغلوب کرد. همروز رجب 27 ساله که در گوشتی سمبوی ورزشی جایزه‌داری قهرمانی جهان و قهرمانی دو کاراته آسیا می باشد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در آیله دهخان تولد شدم و خردی به مشق تمرین بسیار شغل داشتم و پدرم را به تالار ورزشی در نهای جبار اصلو که قرار دارد لنگلیف نام دارد با اونجا برد و از این 19 سالگی به عنوان استاد ورزشی جمهوری تاجیکستان نائل گشتم.
در وزن 90 کیلو مدال طلای را پهلوان تاجیک حق نظر نظرف صاحب شد. او در فینال بر هموطنش کرامت الله حکیموف غالب آمد. در وزن تا 100 کیلو پهلوان قزاق بیکاری صدوکاس پیروز گردید. وی در قوازمایی حل کننده گوشتگیری تاجیک فردوس نسیموف را مغلوب ساخت. میان سنگین وزنها مدال طلای را منصور رحمان به دست آورد. او در فینال همدیارش فرزین حسینوف را مغلوب کرد. در سبقت زنان در وزن 57 کیلو گوشتگیران تاجیک شاهیده قلندر و اهلیه مومینوه و فضیلت گلبوی و سه جای اول را اشغال کردند. غالب مسابقه شاهیده قلندر و 23 ساله ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من اول در توی ها در نوروزی ها می گرفتم، بعد آسته آسته مشق کردم، تمرین کردم، بعد با مسابقه های جهان رفته سزاواری جایهای نمایان گشت. من می خواهم در المپیاد اشتراک کنم.
در رقابت ها میان زنان در وزن 63 کیلو نیز ورزشکاران تاجیک مولوده اودینایو، جانانا نظر و وروس افسونبیگ نظر و متناسبان جایهای یکم، دوم و سوم را گرفتند. با غالبان مسابقه در هر یک وزن بجز از مدال طلا و جام پرزیدنت تاجیکستان جایزه مالی به مبلغ 40 هزار سومانی سپرده شد. برای جای دوم مدال نقره و 20 هزار سومانی، برای جای سوم مدال برنجی و 10 هزار سومانی تقدیم گردید. نورالله علیف ورزشکاری تاجیک در محاربه های رزمی آمیخته در قوازمایی برای بستن شرطنامه با یو اف سی برقیب امریکاییش جاش ویک با نکاوت فنی در ثانیه های آخرین راوند اول غالب شد. این قوازمایی شب 20 و 21 سپتامبر در شهر لاس ویگاس ایالات متحده آمریکا دایر گردید. نورالله علیف رزمکار 22 ساله تا حالا شکست ناپذیر در همه 7 قوازمایی‌اش دست بالا شده است. رقیبش جوش اویی که 27 ساله آمریکایی باشد از این پیش 17 قوازمایی کرده در 12 تاش پیروزی به دست آورده بود. به این ترتیب نورالله علیف اولین ورزشکار از تاجیکستان است که به سازمان یو اف سی قهرمانی مطلق آید به یک حربه داخل شد. کارشناس ساحه محمد شاه یسویف در صحبت با رادیوی آزادی پیروزی نورالله علیف را صحیفه تازه در تاریخ ورزش تاجیک حسابیده گفت:
فقط آدمانی قوی اراده، آدمانی جسور با شجاعت در اینجا اشتراک میکنند. بنابراین من میخواهم که تمامی شخصانی که یعنی با غرور و حسیات ملی دارن بروند فرزندان خود را آموزش کنند تا که در میدانهای حربی که در تمام دنیا برپا میگردند مسابقات اشتراک کنند و جایهای اول را گیرند.
باید گفت که نورالله علیف در سه قوازمایی آخرین در وزن نیمیانه هنرنمایی میکرد. اما او پیش از رقابت در سلسله داوطلبان دانا و وایت در وزن کشی به وزن سبک شامل گشت. در شهر تاشکند ازبکستان مسابقات بین المللی آید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی میان نورسان برگزار گردید. در رقابت ها آید به گوشتی یونانی و رومی ورزشکران نورسی تاجیک دو مدال طلا به دست آوردند. علیشه روزیمتف در وزن تا 68 کیلو و شیرزاد شهرتزاده در وزن تا 85 کیلو بر همه رقیبانشان دست بالا شده با مدال های طلا سرفراز گشتند. دسته منتخبی جوانان تا 20 ساله فوتبال تاجیکستان که در بازی دوری آخرین مرحله انتخابی جام آسیا 2023 تیم کمبوج را با حساب 2-1 مغلوب کرد، در گروه ای غالب شد و به مرحله نهایی قهرمانی قاره راه یافت. در بازی دوری سوم که شب یکشنبه 18 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با حضور 5000 تماشابین دایر گردید، هر سه گل در نیمه دومی دیدار زده شد. حساب را فوتبال بازان جوانی تاجیک شدند. توپ را همدانی کمالوف در دقیقه 59 به دروازه مهمانان وارد کرد. بعد 5 دقیقه بازیگر منتخب کمبوج سوکنت هاو حساب را برابر نمود. گل دوم و حل کننده منتخب تاجیکستان را بژن نشانبایزاده در دقیقه 79 از پنالتی یا جریمه 11 متری به هدف رساند. در بازی دیگری دور سوم در گروه ای منتخب جوانان لبنان دسته سنگاپور را با حساب بزرگی 6-1 شکست داد. به این ترتیب بعد نتیجه گیری بازی های دور سوم و آخرین مسابقه در گروه ای منتخب جوانان تاجیکستان با کسب 7 امتیاز جای اول را صاحب شد و به مرحله نهایی جام آسیا 2023 که سال آینده در ازبکستان دایر می‌گردد راه خط گرفت. اهلدین توردیف سرمربی دسته منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان از آن اظهار خرسندی کرد که دسته وظیفه در نزدش گذاشته شده را اجرا کرد. آقای توردیف افزود:
یک بازی نشان دادیم که مخلصان کیفیت بردن. با تشکر زیاد با بچه‌ها گفتنی هستم که این نقشه‌ای که ما کشیدیم، اون وظیفه‌ای که ما در پیش دسته مونده بودیم، دسته با یک سری بلند اجرا کرد و ما با چمپیونات آسیا راحت گرفتیم. تشکر خود را به مخلصان رساندنیم.
دسته منتخب جوانان لبنان با کسب 6 امتیاز جای دوم را از آن خود کرد. تیم منتخب جوانان سنگاپور با کسب 2 امتیاز در جای سوم و منتخب کمبوج با کسب 1 امتیاز در زینه آخرین 4 جایگیر شدند. همین طریق در مرحله نهایی جام آسیا 2023 میانی دسته های منتخب جوانان تا 20 ساله که از 1 تا 18 مارس سال آینده در ازبکستان دایر خواهد شد، غالبان 10 گروه انتخابی و 5 دسته بهترین جایهای دوم شرکت می‌ورزند. تا حالا منتخب جوانان ازبکستان به حیث میزبان عربستان سعودی غالب گروه A، قطر غالب گروه B، ژاپن غالب گروه C، اردن غالب گروه D، کره جنوبی غالب گروه E، اندونزیا غالب گروه F، عمان غالب گروه G، تاجیکستان غالب گروه I، ایران غالب گروه J و 4 دسته جایهای دوم گروه ها با نتیجه های بهتر ویتنام، قرغیزستان، چین و سوریه به مرحله نهایی راه یافتند. نام یک دسته دیگر پس از انجام مسابقه انتخابی در گروه H که از 14 تا 18 اکتبر دایر می‌گردد معین خواهد شد. ضمناً دسته منتخب جوانان تاجیکستان باری پنجم به مرحله نهایی جام آسیا راه خط گرفت. فوتبال بازان جوان تاجیک قبلاً سال‌های 2006، 2008، 2016 و 2018 در جام آسیا اشتراک کرده بودند. مسابقه تا سال 2006 همچون قهرمانی آسیا میان جوانان هر سال دایر می‌گشت. از سال 2008 میان جوانان تا 19 ساله در 2 سال یک مرتبه برگزار می شد. نخستین بار است که جام آسیا میان جوانان تا 20 ساله دایر می گردد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری متخصص خاربتی پیتر سیگرت برای شرکت در مسابقه بین المللی کینگز کپ 2022 یا جام شاه 2022 به شهر چیانگمای تایلند رسید. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در این مسابقه بین المللی که از 22 تا 25 سپتامبر دایر می‌گردد، به غیر از منتخب تاجیکستان، تیم‌های ملی تایلند، مالزی، اینچنین ترینیداد و تباگو شرکت می‌ورزند. بر اساس دستور مسابقه، روز پنجشنبه 22 سپتامبر بازی‌های نیمه نهایی برگزار می‌شوند. در نیم فینال منتخب تاجیکستان با دسته ترینیداد و تباگو، منتخب تایلند با تیم مالزی بازی میکنند. غالبان دور نیمه نهایی روز یکشنبه 25 سپتامبر در فینال رقابت خواهند کرد. دسته های مغلوب شده برای مدال های برنجی مبارزه میبرند. بازی های اولی دور نیمه نهایی جام تاجیکستان اید به فوتبال برگزار شد. هر دو بازی در ورزشگاه مرکزی حصار دایر گردید. دسته استقلال دوشنبه تیم اسخطه خوجند را با حساب 1-0 مغلوب کرد. گل یگانه را حمایتگر دلیر امام نظرف در دقیقه 78 به ثمر رساند. بازی دیگری دور نیمه نهایی جام تاجیکستان میانی دسته های ختلان باختر و کوکتاش رودکی با حساب مساوی و بدون گل به پایان رسید. اصل دین حبیب اللهیف، سرمربی دسته ختلان باختر، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بسیار بازی وزنی گذشت، چون که این دو دسته مقابل همدیگر بسیار بازی وزنی نشون میدن، مهارت خوب نشون میدن، بازیگرها همه وقت حرکت میکنند که نسبت حریف دست بالا شوند. بازیگران ما نیز چند لحظه های خوبی گلزنی داشتند، متاسفانه در لحظه های آخری کمتر به سر رسیدن راه دادند و توپ را به هدف رسانده نتونستند.
بازی های جوابی دور نیمه نهایی جام تاجیکستان روزهای 15 و 16 اکتبر برگزار می شوند. ضمناً مسابقات برای جام تاجیکستان بر 31 دایر گردیده است. همگی 10 دسته برنده جام شدند. از همه بیشتر 8 بار دسته استقلال دوشنبه جام تاجیکستان را به دست آورده است. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی پایرو واحیدوف در شهر دبی امارات متحده عرب در دایره آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا با جمع آمدی تعلیمی و تمرینی شروع کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، به این جمع آمد 14 نفر، دو دروازه‌بان و 12 بازیگر میدانی از 4 باشگاه سوپر لیگ تاجیکستان دعوت شدند. اینچنین در دبی برگزاری یک چند بازی های سنجشی با باشگاه های محلی در نظر است. منتخب تاجیکستان در مرحله نهایی قهرمانی فوتزال آسیا که از 27 سپتامبر تا 8 اکتبر امسال در کویت دایر می‌گردد، در گروه بی 27 سپتامبر با دسته بحرین، 29 سپتامبر با منتخب ازبکستان و 1 اکتبر با دسته ترکمنستان رقابت خواهد کرد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دوباره صحبت عشق است و حدیث آرزو،
دوباره
دوباره شوق به سال آمد از عاشقی بگو
بگو
که تو هم مثل من عاشق و دیوونه ای بگو که تو دنیا دنیاست هر روز این خونه ای خونه ی قلب من مال تو چشم من همیشه دنبال تو واسه است خوندن پایان نداره دور از تو موندن امکان نداره بی تو دردم